بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أمناء المعبود. روزی که گذشت تولد حضرت سبت اکبر خاتم انبیا امام حسن مجتبی علیه السلام، ضمن این که ادامه بحث رو از بیان عرشی امام قدس سره پی میگیریم، ارتباط بحث رو هم به مناسبت این روز عزیز داشته باشیم و اشاره‌ای به حدیث شریف مربوط به اسم و نامگذاری حضرت مولود امروز امام مجتبی علیه السلام. وقتی که حضرت به دنیا آمدن، به نحو متعارف همگان از مادر گرانقدرشان متولد شدن، بحث تسمیه نام مبارکش از ناحیه مادر گرامی از باب ادب حضور انور پدر ارجمند مولود امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت فرمود من بر پیغمبر اکرم در این باب پیشی نمیگیرم، اولین فرزند رسول الله فرزند امیر المؤمنین است، نوه بزرگ پیغمبر اکرم است، لذا عزیز را به محضر پیغمبر مشرف کردند. حضرت از امیر المؤمنین پرسید اسمش را چه گذاشتید؟ عرضه داشت ما در نامگذاری فرزند بر هستالی پیشی نمی گیریم. پیامبرم فرمود من هم از خدای پیشی نمی گیرم. و در نهایت جبرئیل امین از ذات اقدس حق تنزل یافت، سلام بر پیغمبر از ناحیه ذات حق رسوند و عرضه داشتن بعد از تبریک و تهنیت که خدای متعال فرمودن که چون که علی برای پیغمبر به منزله هارون است نسبت به موسی، لذا نام فرزند علی را که اولین فرزند اوست به نام اولین فرزند پسر هارون که شبر می نامند نامگذاری کنند. طبق نقل روایات پیغمبر به جبرئیل فرمودند که من عرب هستم. در جواب حضرت آمد که شبر که یک لفظ سریانی است، او را در لغت عرب به لفظ حسن بنامید. لذا نام مبارک حضرتش را حسن نامیدن که در لغت سریانی به ترجمه عربی میشه حسن، اصل لغت سریانیش شبر است. به همین وزان در تولد ابی عبدالله حسین ابن علی سلام الله علیه هم در سوم شعبان مطرح شد که بدین نه باز جبرئیل امین از حق متعال فرمودن که چون که علی برای پیغمبر جایگاه و منزلت هارون به موسی رو دارد، ای اسم دومی فرزندش را به اسم دومی فرزند موسی هارون بنامید که شبیر است. بازم رسول الله عرض کردن فرمودن من عربم، این لفظ و اسم سریانی است. و حضرتش عرضه شد که این لفظ شبیر در اصطلاح اونها در ترجمه به لغت عرب حسین تعبیر می کنند، ولذا لفظ حسین برای این عزیز نامگذاری شد. باز در بعضی روایات دیگر به وفق همین روایات فرزند سومی پسر از امام امیرالمؤمنین گرچه در رحم مادر از دنیا رفت و سقط شد در واقعه مدینه، و بر اساس این روایات اسم اون عزیز هم با این که در رحم بود هنوز به دنیا نیامد، اسم این دو بزرگوار بعد از تولد در تشرف به محضر پیغمبر بر اساس انزال جبرئیل از ناحیه حق متعال تعیین شد. اما اون عزیز فرزند حضرت که در واقعه دم در سقط شد، اسم مبارکشون در همون رحم انتخاب شد به نام مشبر، که اون هم سومین فرزند حضرت هارون بود که خدای متعال در این سه وهله اسم سه فرزند امیر المؤمنین را به اسم سه فرزند جناب هارون نامگذاری کرد. منتها شبر و شبیر و مشبر از الفاظ سریانی هم، از الفاظ سریانی به عربی ترجمه عربی شد به نام حسن و حسین و محسن، که در متن این دو حدیث منقول و در متن این حدیث سوم که اسم هر سه را حاوی است، حرف منزلت هم مطرح شد. یعنی ضمن این که ذات اقدس حق برای فرزندان امیرالمؤمنین اسامی مبارکشون رو بر پیغمبر اعلام می‌کند، علاوه از این جایگاه علی را هم نسبت به پیامبر مطرح می کنند. حالا بعضی ها میگن چرا پیغمبر مسئله جانشینی را به اون طور قوی مسجل نکرد که از زمان ارتحال حضرت به بعد این اختلاف روی جانشینی پیغمبر یک نقطه بسیار زشت تاریخی شد که مبدأ کور تمام گره های بعدی در تاریخ شد، که اون همه کشت و کشتارهای صدر اسلام و به خصوص در طی 300 سال از زمان امیرالمؤمنین تا زمان حضرت بقیت الله منشأ این همه اختلافات شد، چون همه از یک نقطه برخاست و اون هم روی جانشینی خاتم انبیا بود. همینطور که از استادمون در اول رساله امامتشون از ملل و نهل شهرستانی نقل کردن، تمام اختلافات بشری از زمان حضرت آدم و برخورد شیطان به صورت خصمانه بر او مبدأ شد برای بزرگترین اختلافات برای جانشینی خود خداوند و خلیفت الله که آدم باشد. هم از یک طرف ملائکه گفتن ما باشیم، منتها جواب شنیدن قانع شدن، و هم شیطان ادعای خلافت رو به جهت برتری بر آدم برای خودش میخواست که بر اساس استدلال بهش داده نشد، و این خصومت و دشمنی او با آدم در مورد خلافت الهیه شد یک مبدأ اختلاف برای همیشه افراد بشر، که این شیطان شد در جناحی و جنود شیطانی شدن مانند قابیل ها از درون خانه آدم، و در طرف دیگر هم آدم شد و عزیزانی از متن نسل او به نام قابیل، اون وقت شیطان و آدم، عالم و آدم و شیطان، تا موقعی که حرف ذات اقدس حق و خلقت او بود اختلافی نبود، اما همین که حرف از جانشینی و خلافت به میون آمد، اولین اختلاف را ابلیس شروع کرد، شد مبدأ این همه گرفتاری ها برای ادامش تا روز قیامت که رب انذرنی الی یوم یبعثون، شیطان استدعای انتظار و در آینده تا روز بعث را از حق متعال گرفت، که از این آیه بر اساس سماجت او برداشت میشه که تا قیامت این اختلاف بین آدم و شیطان هست، اونم اختلاف بر سر خلافت بود. هیچ چیز از اصول اعتقادی بشر به اندازه اختلاف روی خلافت آدم در پیشگاه الهی و حاکمیت انسان بر همه ماسوی الله که مورد مخالفت شیطان واقع شد، هیچ چیزی به این اندازه در تاریخ بشری جای اختلاف نبود قبل از اسلام، از اول خلقت ای دوره. بعد از او هم بعد از زمان ظهور اسلام در هیچ مسئله اعتقادی از توحید و نبوت و امامت و معاد و امور دیگر فروعات شرعیه هیچ اصلی مثل اصل امامت مورد اختلاف واقع نشد، و مبدأ این اختلاف هم از زمان جناب رسول الله در آخرین و واپسین لحظات عمر مبارکش در محضر خود او، اونم پیش چشمان مبارک صاحب وحی که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، در منزل او نزدیک به احتضار و ارتحال حضرتش این اختلاف شروع شد، و با جلوگیری بعضی ها از قلم و کتابت و امثال اینها که معمولا اگر کسی میخواهد وصیت بکند آخرین وصیت او برای همه بیشتر ارزش دارد، پیغمبر علاوه از این که قبل از این لحظات آخر که دیگه بیشترین اصحاب و رؤسای اصحاب پیش او حاضرند، اهل بیت او حاضرند، همسران او حاضرند، دختر او فاطمه زهرا حاضر است، دامادهای او هم حاضرند، الان لحظه است که اگر در بین این جمع خانوادگی که بعداً رئیس رؤسای اقوام گوناگونند آخرین وصیت به صورت کتبی بماند، این بهترین تأثیر رو در طول تاریخ خواهد گذاشت که نگذاشتن. اما قبل از این امام حسن مجتبی در سال سوم هجرت به دنیا آمد، یا به نقلی دوم هجرت،
یعنی
پیغمبر وارد مدینه شد، سومین سال حضورشون در مدینه امام حسن مجتبی در نیمه شب ماه رمضان اون سال سوم هجری به دنیا آمد. اسم او شبر است، یعنی حسن است. از همونجا جایگاه علی به عنوان خلیفه رسول الله دیگه در احادیث شروع میشه. حالا احادیث منزلت باز خودش باز استقلالاً جناب رسول الله در بسیاری از خطبه هاشون بین اصحاب مطرح میکرد. علی مینشست، او میگفت علی انت به منزلت هارون منی من موسی الا انه لا نبی بعدی، اونم با ضمیر انته منفصل خطاب تو، نه علی غایب. هو منی به منزلت هارون که علی نباشه. بعد یک کسی بگه شاید هو خطاب به دیگران بود، نه، انت همی تویی که در پیشم حاضری، تو نسبت به من اینی. امام حسن به دنیا می آید در سوم هجری. خدای متعال برای اسم گذاری او به تعبیر عمومی وسط دعوا نرخم تعیین می کند. می خواد برای نوه پیغمبر اسم بگذارد، مناسبت در اسم گذاری را به تناسب ارتباط و جایگاه علی نسبت به پیغمبر تعیین میکند. یعنی اسامی پسران علی به مناسبت جایگاه علی تعیین شد. یکی از دلایلی که علی دلیل هست بر این که خلیفه بلافصل پیغمبر است، این است که سه فرزند علی به دنیا می آیند، یکی هنوز به دنیا نیامده اسم دارد، دو تا بعد از تولد مسمایند و این سه تا فرزند دو تا در زمان خود حضرت به دنیا می آیند، یک عزیز دیگری در رحم است که پیغمبر ارتحال پیدا می کنند. بعد از لحظات ارتحال حضرت طولی نمی کشد، در ظرف دو سه روزی اون صحنه ضربه واقع می شه و این نوه آقا سخت جنین می شود، تولد پیدا می یابد، منتها بر غیر طبیعیش از دنیا می رود. یکی دو سه روز بعد از ارتحال حضرت متولد می شه و دو تای دیگر هم در حدودش 7 سال یا 8 سال قبل از این که آقا مرتحل بشود میبینید که به دنیا آمدن. میخواد برای اونها خدای متعال اسم تعیین کند به جنبه این که جایگاه علی رو ببینیم با پیغمبر چیست، اسم فرزندان علی را برویم در تاریخ پیدا کنیم ببینیم به چه مناسبتی اسم او رو حسن، اسم ای رو حسین، اسم او رو محسن، که این ترجمه 3 لغتی است از لغات زمان موسای کلیم. ببینید بعد میفرماد که جبرئیل میگه که خدا میفرماید به پیغمبر سلام برسون، به ایشون تبریک و تهنیت بگو به جنبه ولادت این نوش، بعد بگو چون که علی برای او جایگاهی به منزله هارون نسبت به موسا دارد، پس اسم فرزند اولی موس هارون به نام شبر است، اسم پسر اولی علی ابن ابی طالب هم بشه شبر. بعد حضرت بفرماد من عربم، این لفظ عربی نیست. جناب جبرئیل عرض کند خدای میفرماد این لفظ عربی شبر، لفظ سریانی شبر، در اصطلاح شما عرب زبانها یعنی حسن، اسم پسر رو حسن بگذار. ببینید میخواد اسم گذاری کند، مناسبتی را در میدان آورد. مناسبت ببینیم جایگاه علی نسبت به پیغمبر چگونه است که جایگاه فرزندان علی هم نسبت به پیغمبر شبیه همون جایگاه بشه. ولذا جایگاه علی نسبت به پیغمبر هارون بودن نسبت به موساست. هارون جانشین حضرت موسی بود در زمانی که هرگاه ایشون در قید حیات بودن میخواستن به کوه طور بروند، ایشون جانشینی میکرد تا حضرت برگردن. گاهی صحنه‌هایی برای حضرت پیش میآمد که بعضی از صحنه‌ها رو قرآن هم آورد. موسی کلیم رفت، خلیفه او بین مردم است. مردم به جای اینکه به حرف خلیفه موسی گوش بدن، دوچار سامری گوسال پرست شدن. سامری کسی بود از دانشمندان زمان حضرت موسی بود، چون در او زمان علم سحر و علم جادو و شعبده موقعیت فراوانی در اجتماع داشت. او هم یک گوساله‌ای درست کرده بود، تو درون اون گوساله یک دستگاهی رو تعبیه کرد، با یک اشاره‌ای اون دستگاه درون حساس میشد، مثل امروز کنترل از راه دور ماشین‌ها و دروازه‌ها و اینها. از دور اون دستگاه حساس میشد، صدای گوساله در می آورد، دیگران خیال میکردن این دیگه یک معجزه است. ولذا سامری آمدن، این همه ساحران جمع شدن که در مقابل موسی کلیم معجزه‌ای کنند، مردم را از مسیر موسی کلیم برهانند. نشد. فرعون با تمام ساحران به جنگ موسی آمد، نتوانست کاری کنه. ساحران در مقابل عصای موسی همه زمینگیر شدند، و چون ساحرانی بودند که واقعا در علم ساحریشون به دنبال فهم بودند، دیدن کاری که موسی میکند کار عادی نیست، با یک عصا دم بتونه این همه سحرها ابطال کند، این عصا معجزه است. خودشون هم فهمیدن کار ما به یک تعبیر گول زدن مردم است، معجزه نیست. یه کاری است که هر کسی بیاد میتونه یاد بگیره، اما کاری که موسی با عصایش میکند این دیگه از طبع عادی بشر به دور است، نمیتواند با یه همچو شیئی از اشیاء مادی این چنین تصرف معجزه آزا در اشیاء عالم کند. ولذا تمام ساحران قالوا آمنا برب موسی، همه بر اساس نقل قرآن در پیشگاه حضرت موسی سر فرود آوردن. اما این سامری آدم خیلی رند و زرنگ دید نه خیر، به این وضعیت نمیشه که تا موسی حضور دارد بتواند در مقابل عصای موسی عرض اندام کند. راه بر این دید ببینه کی موسی مفقود میشه. وقتی حضرت موسی به کوه طور رفت، جانشینش رو برادرش هارون کرد، اون هم از پیامبران الهی شد جانشین موسی کلیم. دیگه سامری صحنه رو خلوت دید، دید عصای موسی غایب شد. وقتی عصای موسی غایب شد، این سامری آمد این گوساله رو که حالا شاید مدتها روش کار کرد که این میتونه مردم بیچاره را از اون اعتقادات توحیدیشون بیرون بیاورد، وقتی این آورد عرضه کرد، مردم دور او رو گرفتن و برای این گوساله دست ساخته رمزی کدارش اعتقاد پیدا کردن این دیگه معجزه است. این میتونه یه معجزه باشه که این آقا مدعی است من از طرف خدا آمدم، معجزه من هم این است. این میتونه جوابگو باشه. مردم دور او جمع شدن، هرچه حضرت هارون به مردم موعظه کرد، اینها این گوساله سامری این یک شعبده سحری است، نه به عنوان معجزه. که موسی کلیم برگشت دید تمام مردم گوساله پرست شدن، همه شدن طرفدار سامری.
سامری یه آدم خل اجتماعی اون روز نبود، یکی از دانشمندان اون روز بود. شاید در بین دانشمندان اون روز در علم طبیعیات یا در مسائل شعبده و سه، سامری سرآمد همه اونها بود، منتها دید با عصا حضور عصای موسی نمیشه کار کرد، صبر کرد تا عصا و صاحب عصا که غایب شدن حاضر شد و مردم رو گرفتار بحث معجزه ساختگی خودش کرد. بعد مردم گفتن خب دیگه این خیلی مهمه، همون جوری که موسی با یه عصا ما رو قانع کرد، ایشون هم با این گوساله‌ای که ساخته ما قانع شدیم، این معلوم میشه از طرف خداست، به او ایمان آوردن. خدای متعال هی امیرالمؤمنین را و جناب رسول الله به امر الهی هی امیرالمؤمنین رو برای پیغمبر به زبان حضرتش هی میگن تو به منزله موسی هارونی به موسی برای پیغمبر، یعنی مطابقت کنید صحنه‌های پیغمبر را با دشمنان، مطابقت بدهید صحنه‌های خلیفه پیغمبر را با دشمنان. اون روزی که پیغمبر حاضر بود خیلی ها مبارزه کردن معجزات خاتم انبیا را ابطال کنن، دیدن شدنی نیست، دیدن یک معجزه ای آمد به نام قرآن، این نه تنها قابل ابطال نیست. حالا یک کسی بگه پیغمبر میتونه که درخت رو دونیم کنه چه کنه، اون معجزه جناب رسول الله که امیرالمومنین در خطبه قاصعه نقل کرد شبیه اینها، گفتن شاید اینها از دست ما بر نیاد. وقتی قرآن نازل شد، قرآن کتابی است ادبی، کتابی است عربی، به لسان عربی مبین حجاز نازل شد، به شما هم که مردم حجازیت خطاب شد که حالا این کتاب عربی است، دیگه باز حرفتون چیه؟ میتونید در مقابل پیغمبر، شما هم عرب زبانید، اگر فکر میکنید اونش هست و به صورت سحر و جادو و چه که هم در قرآن این تهمتها از مردم به جناب رسول الله رو خداوند نقل کرد، فرمود اگه شما هم فکر میکنید اینا به معجزه است و به خود ساختگی است، خب عرب زبانی بشینید مثل قرآن کتابی بیارید. حالا به اندازه کل کتاب نشد، حداقل به اندازه 10 آیه مثل آیات او بیارید، حداقل به اندازه یک سوره به تعبیر ما ولو کوچیکش مثل انا اعتینا کل کوثر، حداقل مثل یه سوره کوثر هم که شده شما بیارید. نتونستن. بعد دیدن تا زمانی که خاتم انبیا حاضر است حرف نزنیم، صبر کنیم، بذارید حضرت که بره. ولذا منتظر بودن که حضرت سر بر روی خاک بگذارد و از این نشأه مسافرت کنند. اینا انتظار رو یهودی ها نکشیدن، چون یهودی ها فهمیدن که دیگه در مقابل این اسلام نمیشه مقاومت کرد. وانگهی بعضی از علمای متدین یهود هم ایمان آوردن به جناب رسول الله بر اساس اینکه در توراتشون نوشته بود که بعد از من و بعد از ما پیغمبری می آید به نام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و او خاتم انبیاست. یه عده ای آمدن تورات رو تحریف کردن، اینا رو برداشتن، اما یک عده قلیلی هم که بود واقعا گفتن اینا واقعیت ما داشتیم. کهانه ها، کسانی که در علم آسمان شناسی و ستاره شناسی کار میکردن، اونها هم خبر از یه شخصیت وجودی خاتم انبیایی به عنوان پیغمبر آخرالزمان دادن. کسانی که در دین مسیحیت بودن، بعضی از متدینینشون هم شهادت دادن که واقعا این قضیه پیغمبر و ادعای رسالت و ختمیت او حق است، چون در انجیل ما هم آمد، در تمام کتابهای انبیای سلف آمده بود همچه شخصیتی میام. کفار در مقابل حضرت مجبور شدن سر خم کنن. اوائل کفار قریش و مشرکین در طائف و در مکه جان آقا رو به لب رسوندن، بعدها با کینه دنیا پرستیشون به جنگ آقا در مدینه رفتن که اون همه جنگ های بزرگ و کوچیک رخ داد، دیدن نمیتونن تاب بیارن، از مثل ابو سفیان های رئیس کفار گرفته به جنبه حفظ مالی سرمایه اندوخته شدهش مجبور شد بیاد بگه اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که به تعبیر امام زین العابدین و حضرت زینب کبرا در شام به یزید بهش گفتن یا ابن الطلقا، تو اینقدر ادعا داری؟ تو فرزند همون پدرهاییست که جزو آزاد شده های در مقابل پیغمبر بودن که جنگیدن نتونستن جواب بدن، نتونستن از عهده بر بیان. حضرت اومد وقتی وارد مکه شد، فتح مکه رخ داد، اونها را از روی بزرگواریشون آزادشون کرد. اینا جزو طلقای عناوین مکی هن. اینا موفق نشدن، گفتن فعلا یه اسلام ظاهری میاریم برای بعد از پیغمبر، میدونیم چه کنیم، منتظر موت اوییم، منتظریم تا او از دنیا بره. وقتی از دنیا رفت حالا میدوندار شدن اینها که دیگه چه صحنه‌هایی مثل غیبت موسای کلیم برای هارون پیش آمد، همون صحنه‌ها برای هارون پیغمبر پیش آمد، برای شبر و شبیر و مشبر پیغمبر پیش آمد، همون صحنه ها. اینه که در همون جاها هم که هنوز پیغمبر به رحمت اله نرفت، حرف خلافت علی را، وصایت علی را، جانشینی علی را جناب رسول الله تثبیت کرد به حرف، به سخن، به معرفی. بعضی میگن آقا چرا پیغمبر یه کارایی نکرد، یا تو قرآن نیامد یا چه؟ خب آیه قرآن نازل میشه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. هم عزیزان شیعه و هم اهل سنت علما همه نقل کردن مربوط به حجت الوداع. پیغمبر در بین این همه شاهدین، این همه مردم که بعضی از مورخین بیش از 120 هزار نفر حاجی اون سال را آمار دادن، کم نیست، 120 هزار نفر تا 124 هزار، بیش از 120 آمار دادن، یعنی 100 هزار نفر. ما میگیم نه 50 هزار نفر، بگیم نه 20 هزار نفر اون روز بودن در حجت الوداع، در برگشت از مکه، در رفتن به سوی خانه هایشون در غدیر. پیغمبر امر فرمود همه جمع شدن. در بین این مجتمعین که بیش از 100 هزار نفرند، جناب رسول الله شخص علی را به جایگاه ببره، دست او رو بگیره بالا ببرد. خب میتونستم علی رو اون پایین بنشونه زیر منبر، اصلا بالای منبرم نیاره، اونی که یا از پالان شتر یا از چوبه های منطقه هرچه برای حضرت یه بلندی درست کردن بالای اون تپه مشرفه بر اون سرزمین خم قدیری که گودمانن بود، جمعیت تو درون اون دشت گودی هن. جناب رسول الله و علی بالای اون تپه بازم یه منبر مانندی براشون قرار دادن، بالای اون دست شخص رو میگیره بالا میبرد، به همه میگوید این وزیر منه، این وکیل منه، این وصی منه، بعد از من این جانشین منه، هر کسی او رو دوست بداره من رو دوست میداره. و این فرمایشات، و نه تنها قدیر معرف یک وصی بود، بلکه در حقیقت قدیر معرف 12 جانشین پیغمبر بود، نه فقط علی. علی چون اولی بود، آقا عملا دست او رو گرفت برد بالا، این اولی رو نشون داد، گفت ایشون، بعد از ایشون پسر بزرگش حسن است، بعد از او پسر دیگرش حسینه، بعد از او پسر حسین علی ابن الحسینه تا حضرت بقیت الله رو نام برد. ولذا قدیر به تعبیر امروزی یک همایش جهانی بود. بعضی میگن آقا چرا پیغمبر کار محکم کاری نکرد دیگه، از این محکم کاری بیشتر؟ آدم پیش بیش از 100,000 نفر حاجیان کل کره زمین اون سال حجت الوداع که شلوغ‌ترین حج در تمام سالهای عمر پیغمبر بود، چون حضرت در مدینه تشریف داشت اعلام کرد تمام اهل مدینه را امسال اعلام کنید به جز پیر مردها، پیر زنان، اونایی که عذر جسمی دارن نمیتوانند به حج بیاین، به غیر از این و کودکانی که در حد تکلیف نیستن، به غیر از اینا همه بیان حج، همه رو ببرید. همه آمدن از سراسر اون روز حواشی زمین که مسلمون ها بودن، همه هم به حج آمده بودن. بعد یک کنگره جهانی حجت الوداع تشکیل شد برای دو بحث، یکی بحث بیان احکام دستورات حج که حج با تمام احکامش در سال آخر عمر برای مردم تبیین شد. بعد از این که ایام حج به اتمام رسید، مردم همه آمدن توی من جلسه قدیر خم جمع شدن، برنامه دوم حضرت شروع شد تو این کنگره جهانی قدیر که یک همایش جهانی بود. تمام فیلم بردارهای کره زمین که نفس ناطقه 124 هزار مردم بودن داشتن فیلم می گرفتن، با چشمشون عکس برداری می کردن، فیلم برداری می کردن، گوشهاشون مثل گوشهای رادیویی ها داشتن ضبط رادیویی هم میکردن، هم ضبط تلویزیونی جان کردن، هم ضبط رادیویی دل. بین 124 هزار حاجی دست علی رو گرفت برد بالا، فرمود این علیه، این شخصه دیگه. حالا بعضی میگن آقا چرا قبلا ننوشته؟ خب نوشته آقا رو میگرفتن مفقود میگردن. کسی که 124 هزار شاهد، این همه حاجیان کیا اومدن این صحنه رو برگردوندن؟ همون خواص اصحاب اومدن برگردوندن، وگرنه هیچ حاجی در اون روز مخالفت نکرده بود و بعد از او هم کسی مخالفت تاریخی نداریم. همینایی که جزء خواص بودن میگفتن ما شاگردای خصوصی آقاییم، همینها خطرناکترن، همینا خطرناکن. این شاگرد خصوصی آمدن کار رو به هم زدن، جوری کردن که قضیه خلافت به اون وضع کشیده شد. غرض ببینید، هم در مثل ولادت امام حسن حرف جایگاه علی برای پیغمبر مطرح بود، هم مثل حدیث منزلت که بین طرق شیعه و سنی از طرقهای مختلف نقل شده است این حدیث مطرح بود، هم کنگره و همایش جهانی حجت الوداع آخرین سال جناب رسول الله در بین بیش از 120 هزار حاجی، حاجی اینایی که تازه از منا اومدن دیگه گناهانشون پاک شده انشاءالله، اهل منایان، اهل مشعرن، اهل مکن. بعد پیغمبر شتر سوار در تمام این اعمال حج داره طواف میکنه، اینا همه دورشن، این همه حاجیا، میره برای عرفات و مشعر و منا و بیتوته ها و بعد قربانی و چه و رمی جمره و همه اینها، همه پیغمبر بالای شتر همینجور سواره، اینا همه دنبال آقا، همه بودن دیگه. کنگره همایشی در اون روز جامعه رسول الله که نه تلویزیون بود، نه ماهواره بود، نه تلفن بود، نه هیچی از وسایل ارتباطی متعارف روز، که تمام ارتباطات با یک پیک و پیغام چندین ماه از این شهر و استان به اون استان و مرکز و مرکز خلافت در رفت آمد بود، به غیر از این ارتباطی نبود. دیگه عظیمترین اجتماع مسلمانها در قضیه معرفی علی به عنوان جانشینی مطرح شد که این همه دیده بودند. بعد صحنه رو برگردوندن، کیا؟ خصیصین، همین شاگرد خصوصی ها، که همیشه این عناوین خطرناک، همیشه خطرناک، همینا برگردوندن صحنه را. اما این که پیغمبر کوتاهی کرده باشد، نعوذ بالله، از زمان تولد نوش حسن ابن علی کوتاهی نکرد، خدای متعال هم همینطور کوتاهی نفرمودند. امام رحمت الله علیه که تمام مطلب زیر سر همین یک کلمه است، حالا تو این تفسیر سوره هم، چون که امام مجموعاً تفسیری که اون سالای اول پیروزی انقلاب شروع کرده بودن، تو تلویزیون هم به عنوان قرآن در صحنه پخش می شد، 4-5 جلسه بود. بعد خب عزیزان مؤسسه تنظیم نشر آثار امام زحمت کشیدن از کتابهای گوناگونشون مطالبی که امام در مورد سوره مبارکه هم در جاهای مختلف یا به صورت تلفظ و کلام مبارکشون یا به صورت کتابت در بعضی از کتابها مثل اربعین حدیث، اینا رو جمع کردن که به هر حال مجموع فرمایشاتشون در مورد سوره هم ایطوری باشه. ایشون در کتاب اربعین حدیث که اینجا نقل شد داره که راجع به اهدنا الصراط المستقیم زمینه میگیرد که چون انسان مسافر است، برای این مسافرتش زاد و راحله میخواهد و زاد و راحله انسان خصال خود انسان هست، خصلت‌های اوست، صفات اوست، حالات اوست، اعمال اوست. معمولا این جمله را استادمون در خیلی کتابهاشون به عنوان یک اصل دارن که هر شخصی از اشخاص انسان به عنوان زرع و زارع و مزرعه و بذر خودش است. هر کسی از ماها داریم خودمون را خودمون کشاورزی میکنیم، حرف زدنهامون، دیدنهامون، شنیدنهامون، رفتنهامون، معاشرتهامون، تمام اینها همه داریم خودمون در خودمون بذر افشانی میکنیم. علوم و معارف بذر مایند، اعمال ما، کردار ما، روش ما بذر مایند. در کجا میکاریم؟ در مزرعه جان خودمون میکاریم. زارع کیست؟ خودمانیم. مزرعه کیست؟ خودمونیم. زرع و کشاورزی هم مال خودمونه. بذری هم که در خودمون میکاریم باز در حقیقت بذر هم از خود ماست. هر کسی مزرعه و بذر و زرع و زارع خودشه. در نتیجه کتاب وجودی او میشود ماحصل و نتیجه تمام حقیقت خودش، اون چه که خودش کاشت بهش میدهند. در روز قیامت هم بهش خطاب میشود اقرا کتابک، تو کتاب خودت را مطالعه کن و بخون. وقتی کتابشو میبیند میگه لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، چون نفس ناطقه او لوح محفوظ حق است. هر که بر این لوح محفوظ نفسمون از ناحیه خصلت ها و خوبی ها یا خدای ناکرده ناشایست های علمی و عملی در خودمون بکاریم، همه این بذرها سرسبز می شوند. مجموعه اون سبز شده ها کتاب وجودی مایند. چه کوچیک بذرها گرفته تا بزرگها، چه صور جزئیه گرفته یا صور کلیه، چه جزئیاتی که زیغ وجودی دارد در ما و چه جزئیاتی که سعه وجودی دارد در ما، همه کتاب وجودی خودمونن. تو بهشت و جهنم خیشی، ببین هرچه کاشتی خودتی، خوب کاشتی بهشتی، اگر خدا اینا کرده بد کشته باشد جهنم است. ولذا بهش میگوین اقرأ کتابک، شما کتاب وجودی خودتو مطالعه کن. کفا به نفس کل یومه علیچه حسیبا، کفایت میکند به خودت امروز که خودت بر علیه خودت حسابگر باشی. حسیب صفت مشبهی حاسبه، تو خودت برای خودت بر علیه خودت حسیبی. حسابگر کیست؟ خودتی. حساب شده و شونده کیست؟ خودتی. حساب کیست؟ خودمونیم. اون کتابی، اون چرتکهی، اون تسبیحی، اون عددی، اون کامپیوتری، اون هر چیزی که با اون میشینی حسابگری میکنی همه خودتی، با هیچ کس دیگر نیست. وقتی میگه آقا این کتاب آخه چیجوری اومد شما بس به دست ما دادید، یعنی چه؟ میگه انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. این کتاب رو ما از خودت استنساخ کردیم، این رو از شما گرفتیم، زیراست گرفتیم، زیراستی رو الان بدنید. هم اگر میخوایی خودت کتاب خودت رو درست مطالعه کن، در لوح محفوظ جانت هرچه کاشتی رو ببین چی شکوفا شد، هم بیا ما هم کتاب وجودی تو رو به تو میدهیم. اگر بگید از کجا گرفتید، میگیم ما یک چاپخونه ای داریم، یک دستگاه زیراکسی داریم، ای استنساخ میکند. انا کنا نستنسخ، ما استنساخ کردیم. از کی؟ من کم، از خودت. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اون چه که شما عمل کردید ما عین عملتون رو استنساخ کردیم. میخوای اصلشو مطالعه کنی، خودتو مطالعه کن چون خودت اصل. میخوای نسخه اصلی مطالعه کنی، خودتی، خودتو مطالعه کن. اقرأ کتابک یعنی نسخه اصلیت. اگرم میخوایی ما هم این نسخه اصلی تو رو استنساخ کردیم، بفرمایی کتاب وجودی تو. اگه بگی از کجا آوردید، میگیم همونی که تو کردی ما گرفتیم، هیچ جای دیگه نیاوردیم. انسان در روز قیامت دو کتاب خانی میکنن، یک کتاب اصلی رو بهش میگن مطالعه کن، نسخه خطیش دست خط خودشه، خودشو نوشت، فرمود خودتو ببین. یکی هم دیگران میتوانند، او در لوح محفوظ حق هم نوشته شده است که اون لوح محفوظ اوسعی از این لوح محفوظ است. این لوح محفوظ شخص مال کتاب خود اوست، که این کتاب جزئی او که نسخه اصلی است در کتاب محفوظ عالم هم مندرج است. چه این که نسخه های اصلی تمام این کتابخانه عظیم نظام هستی که دارای افراد کتاب به نام نفوس ناطقه انسانی است، هر یکی از این نفس ها یک کتابی است در این کتابخانه. هم نسخه اصلی خودشونن، هم استنساخیشون تو متن نظام کتابخانه وجود موجود است. هم میخوایی نسخه اصلی مطالعه کنی اقرأ خودت را، هم میخوایی نسخه‌ای که با نسخه تو استنساخ شد و مقابله شد بدون هیچ اشتباه، چون اونایی که از روی کتاب تو نوشتن به نام لوح محفوظ مجموعه عالم که تمام کتابها در اونجا موجود است، تو این کتابخانه عظیم همه حضور دارن، اینا کسانی هن لا یعصون الله ما امرهم، هرگز نسبت به خدا اشتباه کار نیستن، درست می نویسند و هرگز در نوشته استنساخیشون هم اشتباهی نیست. می خواهی این رو مطالعه کن، اینا مهم. این کتابخانه خودمونه. مهم اینه که کسی در راه قیامت می خواهد قدم بردارد، با خودش خصالهای خودش رو زاد و راهله قرار بدهد. فرمود مرکب این سفر پرخوف و خطر و این راه تاریک و باریک و صراط احد از سه یعنی تیزتر و ادق از شعر یعنی از مو باریکتر، همت مردانه است. روی چی سوار بشه که در این راه بتونه بره تا انتها؟ همت مردانه، اهل همت باشه. خب بعد همینجور ادامه میده که میفرماید مرکب مرکوب این راه همت مردانه است. نور این طریق مظلم، راه بسیار تاریک، همونی که از استاد ما میگه راه دور است و باریک است و تاریک، این راه نورش چیه؟ پس ایمان و خصال حمیده است. اگر سستی کند و فتور نماید، از این صراط نتواند گذشت. برو در آتش افتد، که اینو میگیم دم رو، اصطلاحش در بین مازندرانی ها کسی که به رو مثلا روی زمین بخوابه میگن دم رو. اینایی که وقتی میخوان از صراط بگذرن به رو تو آتش میفتن، اینا دم رو میشن، که این دم رو از قرآن گرفته شده. در سوره اسراء داره ما هر قومی رو که میخواییم اینا بیچاره ها دیگه نابود بشن، به مترفینشون امر میکنیم که راه فساد و بدبختی رو در پیش بگیرن. بعد در نتیجه فدمرناهم تدمیرا، اینا رو دمروشون میکنیم، اینا همه سرنگون میشن. حالا چطور اگه این سقف خدای ناکرده بپوسه بعد این سقف با رویش بیفته تو این سطح؟ این رو عرب میگه دمره سقف علی سطح. سقف به رو بر سطح افتاد و ریزش کرد. میفرماد که به رو در آتش افتد و با خاک مذلت یکسان شده به پرتگاه هلاکت افتد. و کسی که از این صراط نتواند گذشت، از صراط آخرت نیز نتواند گذشت، که اون حدیث رو خوندیم، فرمودن صراط دنیا داریم و صراط آخرت، هر کسی این صراط دنیا رو گذران، اون صراط آخرت رو هم می گذراند. بعد می فرماد اگر در این عالم به راه راست نبوت و طریق مستقیم ولایت قدم زده باشی و از جاده ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام اعوجاج پیدا نکرده باشی و لغزش پیدا نکنی، خوفی برای تو در گذشتن از صراط نیست. این صراط یعنی صراط قیامت. زیرا این جمله خیلی، این به منزله استدلال است. چرا؟ که اگر کسی از راه امیرالمؤمنین و جاده ولایت علی دور نشد، خطر صراط مستقیم قیامت رو خطر نداند، اونجا راحت رد میشه. چرا؟ زیرا که حقیقت صراط صورت باطن ولایت است. حقیقت صراط صورت باطن ولایت است. از اینجا وارد یک نکته جدیدتر غیر از بحثای شب قبل میشید، که معلوم میشه علاوه از این که صراط غیر سالکان غیر کمل ظواهر شرع است، این هم ظاهری دارد و قطعا باطنی، هم صراط کسانی که سالک غیر کملند، اونها هم صراطشون که علی و اولاد علی است، ظاهری دارد و باطنی. ظاهر علی و اولاد علی همین ظاهرشون بود که در بین مردم زندگی می کردن مثل دیگر افراد بشر در تمام شؤون زندگیشون، اما باطنشون ولایتشونه. و اونایی که صراط مستقیم بالاتر از اینی هم دارن که اونها در حقیقت صراط و روند و رفته شده همه یک حقیقتن، که جامع بین برزخیت کبرای بین دو نشعه ظاهر و باطنن، نه محجوبند و نه مجذوب، نه به تعبیر میگیم یک شهر به 100 ساله طی میکنند، نه، برای اون کسی که خودش عین راه است دیگه طی راه نمیخواهد، دیگری که در راه است باید راه طی کند، یا به تدریج میرود یا به دفعی میگذراند. دفعیاشون مجذوبینن، تدریجیهاشون محجوبینن، اما اون خود راه نه تدریج دارد و نه دفع، نه دفعی، نه مجذوب است و نه محجوب. اونا عین صراطن، خود صراطن، جامع بین غیب و شهودن، واسطه بین ظاهر و باطنن. وقتی به ظاهرشون نگاه میکنی علیون و اولاد علی میشن صراط مستقیم در ظاهر، اما مهم این است که صورت حقیقت صراط صورت باطن ولایت است، صورت باطن ولایت. باز حرف رو امام سنگین کرد دیگه، خیلی اینجا باید حرف ها زده بشه، تازه باز این حرف ها معلوم نیست بتونه گوشه ای از اون چه که باطن ولایت است را روشن کند، که حقیقت صراط صورت باطن ولایت است، صورت باطن ولایت است. ولایت میدونیم از اسماء الله که بحث ها میخواد. خدایا به حق این ولایت و صاحبان این ولایت همگان را بر صورت باطن ولایت قرار بده انشاءالله. بازم به محضر آقا جان امام زین العابدین تشرف حاصل بکنیم و جمله هایی از حضرتش رو انشاءالله هم گوش کنیم هم بچشیم. اللهم انی کلما قلت قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیت که الغیت علی نعاسا. خدایا هر موقع میبینی خودم را وقتی میگم که آماده بشم و برای نماز برخیزم در پیشگاه تو و با تو یک مناجاتی داشته باشیم، از نزدیک به محضر تو تشرف داشته باشیم، الغیت علی نعاسن، میبینی که بر من نعاس را، خواب را، بیحالی را الغا میکنی. این حال ندارم. اینجا هم بیحالی الغا میکنن برای اینکه تا به انسان بگد حتی تو برای نماز خوندنت هم میخوایی برخیزی، توجه داشته باش، درسته به اختیاری، اما بدون عالم مدبری داره. عرفت الله بفسق العزائم، من خدا رو به این شناختم که فسق عزمها و تصمیمهای راسخ میکنه. بعضی ها میگن ما میایم در مسیر میخواییم که خوب بشیم، تصمیم میگیریم، اما تصمیمامون بالاخره میبینیم میشکنه. معلوم میشه تصمیم، تصمیم توحیدی نداری. فکر میکنیم به اختیار خودمون مصمم شدیم، دیگه هیچ کس در عالم مدبری نیست، تصمیممون میشکنن ولو برای خودسازی ها. میگن تو که میخوای خودتو بسازی با تصمیم غیر توحیدی، بعد فردا بگی عجب من بودم که خوب تصمیم گرفتم نماز شب دائمی بخونم، عجب موفق شدم. و خیال میکنه تصمیم او استقلال وجودی دارد در نظام هستی، تصمیمشو میشکنن تا بهش بگن آقا بدون عالم مالک داره، مالک الملک تؤت الملک. پس چرا تصمیمات ائمه نمیشکنه؟ برای اینکه تصمیمشون هم خداییه. به تعبیر امام میگه شخص با توجه داشته باشه همین بسم الله الرحمن الرحیم هم میگه، باز به وسیله بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله میگه، چون زهرت الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم. تصمیمم که میگیره برای خودسازی، تصمیم میگیره گناه نکنه، تصمیم میگیره کار خیر کنه، تصمیم میگیره درست درس بخونه، تصمیم میگیره که دیگه غضب بد نکنه، تصمیم میگیره غیبت و دروغ نگه نزنه، این تصمیمش هم عزمیست، خودشو استقلال میده، او رو میشکننش تا بهش حالی کنن آقا استقلالا تصمیم نگیر. تصمیم بگیر، اما بدون به بسم الله الرحمن الرحیم است که من عزمت و اردت و ارا اسمع و امشی اقعد. به ما میگن توجه کن به نماز، وقتی میخوای برخیزی و بنشینی هم میگی به حول الله و قوته اقوم و اقعد. به حول و قوه خدا دارم پا میشم و میشینم. نگفتم بگو وقتی نماز بلند میشی که بگی اقوم و اقعد و ارکع و اسجد و اذکر و اشهد و اسلم. اینا رو نگو. خودم هم چیه؟ به حول و قوه او برمیخیزم و مینشینم. این که میبینید هی میشکنیم هی میشکنیم، میشکننمون تا بشکننمون، میشکننمون تا تو موحد بار بیاره ما رو. تصمیم گرفتی غیبت نزنی، اما یه تصمیم استقلالی؟ مگه تو نیستی میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ چه استقلالی؟ اختیار داشته باش، اما بدون مختار محض نظام هستی کیست؟ اراده بکن، اما بدون مرید محض کیست؟ تو هم عظیم باش، تو هم سمیع و بصیر باش، اما توجه داشته باش هو سمیع البصیر. اینه که میبینی تصمیماتمونم رنگ خدایی نداره، یک تصمیماتیست مربوط به شخصیمونه، بدون ارتباط با مبدأ عالم میگیریم، نور نداره، تصمیم تاریکیه، ولذا میشکنن تا تصمیماتمون رو هم نورانی کنن. ولذا میگه بارالها من همین که تصمیم میگیرم بیام در پیشگاهت نماز بایستم و آماده بشم با تو راز و نیاز کنم و نجوا کنم، الغیت علیه نعاسن، میبینی یک خوابی را یک بیحالی را بر من مسلط میکنی که انا سلیتو و سلبتنی مناجاتک. من نماز میگذارم ها، پا میشم، انا سلیتو، من نماز میخونم، اما سلبتنی مناجاتک اذا انا ناجیتک. وقتی میخوام نماز بخونم میبینم خوابم میاد، وقتی میخوام مناجاتت کنم میبینم اون مناجات و با هم نشینی و دل دادن و با هم گردگیری با خودت رو از من سلب میکنی، نمیخوای با من بشینی، یه بهانه ای میگیری در میری. اینا دیگه خیلی با خدا خودمونی حرف زدن ها، خیلی لذت داره. خب مالیه خدایا چی من شده؟ از ناحیه تو نیست، یه چیزیه، یه بیچارگی به خودم برمیگه. چی منه؟ کل ما قلت و هر موقع میگم قد صلحت سریرتی و غرب من مجالس توابین مجلسی عرضت لی بلیتون ازالت قدمی، همیشه میخوام بگم که ایشالله دیگه درونم داره سر و سامون پیدا میکنه و کم کم دیگه توبه تو مجلس توبه کننده ها محل جلوس من شده، الحمدلله دیگه حالا مسجدی شدم، از او بیابان و ولگردی و خیابان و اینا دیگه در آمدم، دیگه رفتم دوستان خوبی پیدا کردم، باز یک دفعه میبینم عرضت لی بلیتون ازالت قدمی و حالت بینی و بین خدمته، یک دفعه میبینم یه بلیه ای نازل شده، دیگه قدم من لغزش پیدا کرد و بین من و بین خدمت رسیدن جناب عالی باز این بلیه حائل شده. خدا چی شده؟ چرا من اینجوری شدم؟ تصمیم میگیرم میشکنه، میخوام دعا بخونم نمیشه، میخوام نماز بخونم نمیشه، میخوام خوب بشم نمیشه. چی شد سیدی؟ حالا دیگه یا برداشته شد، این خودش رمز مناجات هست. این ضمن این که هی داره اظهار عجز میکند همینجور داره باز با خدا رفیقانه حرف میزنه، سیدی آقا جون لعلک عن بابک طردتنی، مثل این که از درت بیرونم کردی و عن خدمتی که نهیدنی، مثل این که من رو دیگه از خدمت خودت دورم کردی، برو او لعلک رأیتنی مزدخفا به اخک فاغذیتنی، دیدی من حق تو رو اونجوری که شایسته تو سبک میشمارم میام پیشت، اما اونجوری که برا من بزرگ جلوه کنی خیلی باید خودمونی شدم، تو رو سبک میشمارم، مثل اینکه شاید اینجوری منو دو دیدی غذیتنی، منو دور از خودت کردی. او لعلک رأیتنی معرضن عنک فغلیتنی، شاید میبینی به ظاهر میام نماز بخونم اما از تو رو گردانم، دیگه نسبت به من خشمت گرفته، تو گفتی من اومدم چرا رو نمی کنی؟ معنای این که میگن بعضیا به رو تو جهنم میفتن برای این که به خدا رو نمی کنن. او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی، یا شاید دیدی من تو بین دروغگوها جا دارم، دروغ میگم خدایا آمدم، منو دورم کردی، رفضم کردی. نکته 61001 نکته استاد منو میبینید، میگه برو و به حقیقت بگو الهی آمدم. اگر گفتن تا حالا کجا بودی بگو راه گم کرده بودم، اگر بگن چی آوردی بگو دست خالی اومدم ایچی ندارم، اگر گفتن چه و اگر گفتن برا ما چی آوردی بگو خدایا تو منو آفریدی رایگان، روزی به امدادی مفت و رایگان، حالا هم منو ببخش رایگان، ایچی ندارم، برای اینکه تو خدایی نه بازرگان، تو که نمیخوای تجارت کنی ایچی از ما نمیخوای، حالا منو ببر. اگر بازم بیرونت کردن بگو بازم اومدم، به تعبیر متعارف اگر از در بیرون کردن از پنجره برو تو، بگو نمیرم، بگو نمیرم. او دو بیت بابو تایه رو بخون، به والله به تلاه به بالله، من از در خونت نمیرم، خدا و خدا و خدا. اگر میگن ماشالله خیلی زبون داری حرف بزن شدی، بگو بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل، تعبیه در منقارش چه کنم، وقتی گلستان دیدم به عرف در اومدم. حالا آقا جون داره بیان حال ما میکنه، ببینیم چه میکنی. او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک، راهم دادی اومدم نجوا کنم، نعمتهایی بهم دادی، شاید میبینی من شاکر نعمتهام نیستم، فرمتنی محرومم گردی. او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی، او لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی. یا الله دیگه از خودمون خسته شدی، خدایا خدایا دست بلو بگیری. همین آقا جون در صحیفه سجادیه بازم میگه بارلا تا به زورم شده، به تعبیر ما دستم و بگیر و ببر، برای این که اگر خودم باشم نمیام نمیام نمیام.
اگرم بیام با نفهمیام اینجور کارا رو خراب میکنم. خدایا لطفی کن خودت دست ما رو بگیر، ما رو ببر. ای دعا از دو اجابت همز دو، اگر گفتی ادعونی از دجب لگو، پس هم منو خوندی، بیا دستمو بگیر و ببر. به من لیاقت بده که جسارت حضور نکنم، باز منو محرومم نکنی. دست ما به دامان اهل بیت انشالله متوسل به علی و اولاد علی هستی. دیگه شب به شب داریم به شب آی احیا نزدیک میشی. خدایا یه قطرات عشقی بده، یه حالی بده، حال داده رو برامون نگه بده. هر زال میریم و میایم بازم خراب میکنیم تاقدامونو. ماه رمضان تیزگی میزازیم با خرابش میکنیم، نماز میخونیم و روزه میگیریم یه چیزگی خوب میدیم باز خرابش میکنیم. خدایا به روی تو شرم زاری. حالا اگر نیاییم بازم کجا بریم؟ از اینجا در بریم به دور کلی نابود میشیم، هیچ میشیم، بیچاره میشیم. خدای ما رو نگه داشته باش، آبروی ما رو حفظ کن. یا علی یا امام حسن مجتبا، تو کریم اهل بیتی، فقط که نون و آب برو گرزن آ قرار ندادی، ما هم بیچاره ها و درمونده های دورایی. یا بقیت الله یا امام زمان، ای امیر کاروانی که در نظام هستی داری میری، خیلی ها با درا افتادن، شهدای شلمت وفا و جبه های غرب و جنوب با درا افتادن دارن میرون. ما جا موندیم، عقب افتاده شدیم. گاهی سر دربت دوستان شهدا میرم، از سال 59 تا 62 میگم دوستان رفتید خوشا به حالتون، دیگه به پشت سر دل نگاه نمی کنید. به ما در مندهای دورای نگاهی بکنید. خیلی سباگو آن امیر کاروان را، مراعاتی کند این ناتوان را. آی راه دور از داریگه، از باریگه، چشمان ما هم که نور ندارد، ایمانمون هم که قوی نشده، تو این شب ظلمانی دنیا، تو این راه تاریک و باریک، و خدایا راه زخد و مشکل سر بالایی جه کنیم، بار زنگیرم به دوش من گرفتی. ای روز به روز بر گناه مولم افزوده می شود، هنوز کاری نگرده او گناهان را از بین نبرده، گناهان جدیدی می آید. یا ابا عبدالله، کربلا، کربلا، یا زینب کبرا، بالای تل زینبی یه وایز داده بودی نگاه میگردی، میدیدی شم روی سینه حسین، با یه تل شمشیر تو حلقوم آقا که با دست دیگر محاسن آقا رو گرفته. آی حسین، نه همگان عاقبت به خیر بفرما، از همه به شایستگی قبول فرما، همه مریضها شفاعتا بفرما. بالنبی